خب اما ماژیک اومد، بریم پای تابلو تا دقیقا این جریانات رو از نزدیک جدیتر با هم ببینیم. بله ببینید، سه تا رشته: تولید انیماتور، تولید مدیر، تولید فکری. بله، یعنی حتی فیلمنامه های انیمیشن ما، چون مختصات خاصی داره فیلمنامه انیمیشن با فیلمنامه فیلم متفاوت هست. ضعف عمدمونه دیگه، میدونید تو ایران ما دو سه تا ضعف عمده تو سینمامون داریم، یکی فیلمنامه ها. حالا من حرف اون خانم دکتره رو تموم کردم اینجوری. سینمایی که من بحث میکنم اهم بحث میکنم. بله نگاه کنید، تربیت انیماتور یعنی آدم های فنی، فقط اونم بخشی از حوزه فنی، نه فیلمنامه، چون بحث فیلمنامه بحث فنیه دیگه. تربیت کارگردان و فیلمنامه نویس و اینجور چیزا و تربیت مدیران تمدن اندیش، حالا من نمیدونم چه کلمه اینجا بذارم، این دو تا رشته تو آمریکا هست، این فقط تو ایرانه. مدیر اجرایی اینه دیگه، کارگردان اینجاست، نیرو اجرایی اینجاست، ژاپن اینجاست انیمیشنش، چین اینجا و اینجا آدم داره. این که من حتما چینو میذارم بالاتر از هند و ژاپن، چون که فرق داره با هم، چون اینجا و اینجا آدم داره. یعنی من یکی از نقطه قوت سینما ایران رو این میدونم که میتونه اینجا و اینجا تو تمدن خودش آدم داشته باشه. نکته دیگه که برای من مهمه این هست که سینمای چین واقعا از نظر فکری یه حرفایی تو تمدن خودش میزنه. حالا درسته بعضی از کارگرداناش غرب زده هستن، مثل ایران، خب ایران هم بعضی از کارگردانا غرب زدن، ولی حرفای تو تمدن خودمون میزنیم. یعنی فیلم اسقر فرهادی هم بالاخره حرفای از تمدن خودمون داره، متوجه چی میگم؟ ولی مثلا حنا دختری در مزرعه، من اگه نمیگفتم شما میفهمیدید ژاپنی؟ حالا غیر از اون که اول ژاپنی مینویسه آخر ژاپنی، اینا رو بذارید کنار، فیلم رو میدیدید مثلا فضا کاملا به سفارش سینمای آلمان و آمریکا خیلی از فیلمای ژاپنی تولید میشه، فقط اینجاست. لذا من برای ژاپن، نه فقط تو عرصه سینما، تو عرصه های دیگه هم ژاپن همینجوره. ژاپن ادامه تمدن غرب بود بعد از جنگ جهانی و آلمان، ولی آلمان تو عرصه سینما حرفای تمدن خودش رو هم میزنه، پیشرو هالیوود نیست. تو عرصه سینما بسیار قابل احترام تر از تو عرصه سیاست هست آلمان. و الان همینو میخواد، تقریبا کلی سینمای جهان هست. این ترکیبی از همین سه تا نکته ای که نوشتم، یعنی من نمره ای که به این سینما دادم حدودی 10 تاشو شمردیم، 10 تا از قوی. ها ترکیه هم بعد از هند، ترکیه هم بسیار قوی شده سالهای اخیر. بله بعد از هند ترکیه سالهای اخیر بسیار جدی شده، و کره بعد از ترکیه، کره هم خیلی جدی شده. بله اینا 10 تا اول اینان دیگه. سینما ایران رده خوبی داره، یعنی سینما ایران یه ظرفیت عظیمی که داره، تو هر سه تا میتونه آدم داشته باشه. یعنی اینا که ظرفیت تمدنیمون این هست. حالا داریم یا نه؟ نه، ما تو عرصه فیلمنامه هنوز آدمای ضعیف، یعنی باید خیلی قوی ترشیم. آمریکای لاتین بعد از مثلا کره. البته بعضی کشورهاشون فیلمای شاخص دارن. نگاه کنید به صورت مثلا خود سینمای هند هم میدونید دو تیکه است. سینمای هند اردو، سینمای تامیلی به اصطلاح. سینمای تامیلی هند هم قابل ذکره. منتها چند تا فیلم جدی داره. بله سینمای آفریقای آمریکای جنوبی، سینمای آفریقا، بعضی از کشورهای آفریقایی اینا فیلمای جدی دارن، ولی سینما مثلا مثل ایران ببینید یه ساختار جدی میخواد، یه امکانات جدی میخواد، شهرک‌ها، زیرساخت‌ها، دانشکده، تولید فکر، اینجور کتابا، اینا دیگه دانشکده سینما هم تولید نمیشه. اینو ما تو انجمن سوادرسانه تولید کردیم تو چند سال اخیر. یعنی حتی نگاهمون، حتی گفتم خدمتتون آقای دکتر اسماعیلی، حالا نگفتن اون جلسه افتتاحیه، ولی انجمن سوادرسانی که ما تو قم ایجاد کردیم، بعد از ما انجمن سوادرسانی تهران ایجاد شد. نگاه بچهای تهران تو این ستایی که نوشته بودم، فنی صرف، هنری، فکری و فکری، بچهای سوادرسانی تهران اینجان، ما تلاش میکنیم هر سه حوزه، خصوصا اینجا که کسی پوشش نمیده تو ایران، پوشش بدیم. ولی بعضی از کشورها تو اینجا موندن. همین که این ظرفیت تو ایران وجود داره ها، متوجه چی میگم؟ یعنی این سبک کار، یه نفر مثل دکتر اکبر عالمی اینجاست، یه نفر مثل شهید آوینی، نگاه کنید اینا اینجان، آدمای قوی اینجامونه که زیاد میشناسید، حاتمی کیا، اسقر فرهادی، کی اینا زیادن. الحمدلله سینما ایران شاید بیش از 30 کارگردان رده جهانی داشته باشه که تو جشنواره جهانی نمره آوردن، از هر طیف فکری، حالا مهم نیست. اینجا هم که آدم زیاد، آدم جدی تو اینجا اتفاقا ایران زیاد داره. یعنی ایران هم تو حوزه بازی بازیگر قوی داره، هم تو حوزه مثلا صرفا هنری کارگردانی یا صرفا مثلا به جلوه‌های ویژمون ضعیف بود تو سال‌های اخیر، یه مقداری جبران شد. مثلا تو عرصه فیلمنامه‌نویسی هنوز ضعف‌های جدی داریم ولی داره جبران میشه. بالاخره اینا رو به بهبود هست. اینی که ما تو اینجا و تو اینجا و تو اینجا حرف برای گفتن داریم، یکی از شاخص‌های جدی سینما ایران هست. به جز اینکه ما محصول جهانی جدی هم داشتیم، حالا تو هم سینما جریانات مختلفی که تو سینما ایران فعالن، 3-4 تا جریان اصلی و چند تا جریان فرعی که فعلا تو جلسه بنده نیست. خب اما اون تقسیم بندی کلیمون رو شاید بتونیم مثلا دو تا دایره بزرگ بکشیم. اینجوری هم هست دایره هامونو، حتما سینمای شرق، سینمای غرب. حتما هم وجود اشتراک زیاد، مثلا ژاپن اینجاست دیگه، بخش جدی سینمای کره اینجاست دیگه. 15 تا کارگردان کره ای حدود 18-19 سال پیش با هم همقسم شدن که سینمای کره رو جلو ببرن، کاری که در ابتدای انقلاب اسلامی آقای دکتر اکبر عالمی و آقای کلهور، این دو تا بزرگواری که استادای جدی این 30-40 تا کارگردان جهانی ما، شاگرد این دو نفر بودن. خودشون میگن تو تاریخ که شما برید بررسی بکنید، سال اول انقلاب حوزه هنری شکل میگیره و منشأ تحولات بسیار جدی سینما ایران میشه و سینما ایران رو صرفا از اون حالت بزن و برقص قبل انقلاب، سینما روشنفکری قبل انقلاب خیلی محدود بود. آقای بگید همین شهید آوینین فیلمش هم نقد میکنه، مهرجویی، داریوش مهرجویی، فیلم گاو، این فیلمای فیلم شاخصه به درد بخوره قبل انقلاب دیگه، ولی بسیار 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 محدود بود. یعنی یک چندم سینما ایران فیلم گاو بود، یک چندم، بگید یک چندم، مثلا نمیدونم یک چهلم، یک سیوم، خیلی کوچیک بود. یعنی مثلا سالانه چند تا فیلم تو تراز روشنفکری گاو مهرجویی تولید میشد قبل انقلاب، بسیار پایین بود دیگه. اکثر فیلمای سینمای ایران شبیه فیلم فارسی سینمای هند بود. البته از نظر فکری سینمای فیلم فارسی هند هست که سر سینمای فیلم فارسی ایران بوده. کتاب حکایت سینماتوگراف آقای سعید مستغاثی رو بخونید، سینماتوگراف، که چطور سینمای فیلم فارسی ایران متأثر از سینمای فیلم فارسی، حالا من اصطلاح رو منظورم هستا، تو هند نمیگن اینو، سینمای هند بود. ولی بعد از انقلاب 30-40 نفر از شاگردان این دوتا بزرگوار و بعضی از آدمای مستقلی که از قبل انقلاب مونده بودن، مثل آقای مسعود کیمیایی، خب که میشه گفت تو رده مثلا فیلمای روشنفکری زمان شاه بعضی فیلم‌ها رو ایشون درست می‌کرد، بعد از انقلاب هم تو همون مسیر خودش رو تقریبا، حالا نه تحقیقا، ادامه داد. گرچه مثلا رده فیلم‌هاش شاید به مهرجو اینا نرسه، ولی خب بالاخره ایشون هم قابل ذکر هست تو کارگردانای جدی ایرانی. لذا ما با تربیت اون 30-40 نفر کارگردان همون سالهای اول انقلاب، سال اول یا دوم انقلاب بوده، تونستیم کم کم سینما دفاع مقدس ما متولد شد. تو سینما دفاع مقدس دیگه واقعا هم بازیگرامون روش کردن، هم میدونید ما 300 و کمتر از 50 تا فیلم دفاع مقدسی داریم و اصلا ژانر سینمای جمهوری اسلامی ژانر دفاع مقدس، این نظریه آی فراستی هست که توی یه کتابی داشت تدوین میکرد، ژانر دفاع مقدس به مثابه ژانر متولد شده پس از انقلاب، که ژانر دفاع مقدس بدون غلو و با بحث کارشناسی به شدت رو سینمای آمریکا و اروپا تأثیر گذاشت. یعنی ما اگر مثلا تو بعضی از عرصه‌های سینمایی به صورت جدی متأثر از آمریکا یا بود سینمای ایران، یا متأثر از اروپایی‌ها بود، یه بخش جدی سینمای ایران متأثر از اروپایی‌هاست، فرانسوی‌ها مثل آقای فرهادی و دیگران، تو عرصه دفاع مقدس ما مؤثر بر آمریکایی‌ها به طور خاص و بعد اروپایی‌ها بودیم. اون ژانر دفاع مقدس اون هست که سر جاش بحث علمی لازم داره و یه وقتی یه جایی با فراستی رسیدید بهش بگید این نظریه‌شو تولید توضیح بده براتون که چرا ایشون ژانر دفاع مقدس به عنوان یه ژانر مستقل محسوب میکنه، چه مؤلفه‌ای داره، اینا که دیگه از خودش بپرسید. من جزئیات نظریه‌اش ندیدم، به صورت کلی یه جلسه باش بحث کردم.